حوزه علمیه مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عواقب امورنا خیرا و جنبنا ما لا تحب. خب بنا شده که من در رابطه با عدالت و مبارزه با فساد، که یکی از محورهای مطرح شده در بیانیه گام دوم هست، نکاتی رو تقدیم کنم. اما قبل از این که وارد این بحث بشم، یکی مقدمه ای در رابطه با بحث خود بیانیه عرض کنم که فکر میکنم خیلی مهم هست و ما باید حقیقتاً این نکته رو به طور جدی بهش توجه کنیم. و اون نکته مهم تفاوت اساسی است که بین این بیانیه و سایر بیانیه ها و بخشنامه ها و فرمایشات رهبری وجود داره. یه نکته این هست که اساساً این بیانیه همینطور که میبینیم مخاطب خاص نداره. به دنبال حل یک مسئله خاص، مثلا اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی نیست. یه دستگاه مشخصی مورد خطاب قرار نگرفته یا مورد بازخواست یا درخواستی از او مطرح نشده. خب از این جهت وقتی نگاه میکنیم، افرادی که حال نداشته باشند یا توان نداشته باشند یا اساساً مایل نباشند و یاهای دیگری، میتونن این مسئله رو کنار بگذارن، بگن اساساً این ربطی به ما نداره، نه ما مخاطب بودیم، نه چیزی از ما خواسته شده و نه بازخواستی از ما شده، ما یک کار مشخصی داریم دنبال اون کاریم. اما از یک زاویه دیگه وقتی نگاه کنیم که این بیانیه گستره ای داره که همه مسائل و موضوعات رو در بر گرفته و از طرف دیگه همه اشخاص و همه سازمان ها، اشخاص حقوقی یا حقیقی، هر که هر جا هست عملا داره مخاطب کار قرار میگیره، هیچ کس نمیتونه خودش رو از به تعبیر این مخاطبه کنار بکشه. این یک تفاوت هست. پس این بیانیه مثل سایر مسائل و بیانیه ها و بخشنامه ها نیست. از این جهت گستره ای داره که همه موضوعاتی که ربط به انقلاب و جمهوری اسلامی داره داره در بر میگیره و از طرف دیگه همه اشخاص و سازمان هایی که احساس مسئولیت کنند یا بخواهند خدمتی در راه انقلاب و اسلام داشته باشند رو شامل میشه. و اما نکته دوم و یا نکته دومی که باید در رابطه با بیانیه گام دوم بهش حقیقتاً توجه کنیم این هست که این بیانیه بر اساس استراتژی امام و رهبری، یعنی استراتژی ستیز بین کفر و دین تنظیم شده. به تعبیر دیگه روی کرد و نگرش کلی حاکم بر این بیانیه قطعی گرفتن درگیری بین دو نظام الهی و نظام استکباری است. اساساً این بیانیه با این نگاه تنظیم شده که ما در یک درگیری و جنگ دائمی بین نظام استکباری و نظام الهی قرار داشتیم و قرار داریم و این جنگ یک مسئله واقعی و قطعی است و نه یک توهم که به هر حال احیانا به ذهن بعضی رسیده یا دستاویز بعضی شده، و این جنگ جنگ واقعی است. در مواقع مختلف زمانی هم چهره های متفاوت و مختلفی و مظاهر و نمودهای مختلفی داشته. بله، ما در یک مقطعی 8 سال درگیر یک جریان جنگ نظامی و دفاع مقدس از خودمون بودیم. اون نماد و نمود قهرامیزش بود و خب الحمدلله به اون شکل هم ختم شد. اما این به این معنا نیست که این جنگ منحصر به اون بوده. این جنگ قبل از اون آغاز شده، یکی از مظاهرشون بوده، اما جنگ در عرصه های دیگر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دائما وجود داشته و ما در این عرصه هست که حرکت کردیم. انقلاب در این بستر کارهاش رو انجام داده. چون این گونه هست، ما می توانیم از انقلابمون دفاع کنیم. چرا؟ چون در بحث جنگ همیشه پیروزی مال یک طرف نیست. امروز امکانات، شرایط، برنامه‌ریزی ها، موفقیت ها نصیب یک طرف میشه، در یک مقطع دیگری نصیب طرف دیگه میشه. یعنی دو طرفی که با هم در جنگند پیوسته تمام تلاششون رو برای عقب نشوندن دیگری به کار میبرن و پیشروی خودشون. اما اینطور نیست که همیشه به نفع یک طرف تمام بشه. اگر ما امروز از انقلاب دفاع میکنیم و میتونیم بگیم به فرموده مقام رهبری توانسته ایم و میتوانیم، در یک چنین عرصه و در چنین مقیاس ارزیابی است. ما پس از این که دوران دفاع 8 ساله رو پشت سر گذاشتیم، با عرصه های مختلف درگیری با نظام استکباری روبرو بودیم و دائما در این درگیری زندگی کردیم. در یک جریان درگیری ضعف ها و آسیب ها و ضربه ها و عقب نشینی ها و به یک معنا تلفات موردی ملاک نیستند. بایستی در کل ارزیابی صورت بگیره. ببینیم در هر مقطعی که نگاه میکنیم و میخواییم ارزیابی کنیم، ببینیم دشمن ما در کجا بوده و ما در کجا بودیم و اون لحظه و اون مقطعی که داریم ارزیابی میکنیم و بررسی میکنیم، او کجاست و ما کجا هستیم. نگاه و روی کردی که در بیانیه گام دوم هست در یک چنین فضایی شکل گرفته. اگر در چنین فضایی نبود، خیلی از مشکلاتی که هست، همین جریانات اخیری که جریانات اقتصادی، تغییرات قیمت‌های غیر طبیعی و وحشتناکی که دیدیم، حتی بعضی از مواضعی که از طرف بعضی از شخصیت‌های سیاسیمون گرفته شده یا حرکاتشون، که ممکن بود خیلی از اینا قابل دفاع نباشه، اما وقتی در یک جریان جنگ و درگیری داریم مسئله رو بررسی میکنیم و ارزیابی میکنیم، اینا قابل توجیه میشن. اینها ضعف‌ها و تلفاتن، اما موفقیت‌ها و دستاوردها چیزهای دیگری هستن. مقایسه کلان و کلی و در سطح به تعبیری جامع هست که به ما میگه که ما موفق بودیم یا دشمن. و در بیانیه گام دوم چنین روی کردی دنبال شده و این مسئله بسیار مهمی است و نباید ازش غفلت کنیم. باید توجه داشته باشیم که این مسئله یک مسئله واقعی است. ما در جریان، در متن و بطن یک جنگ انقلاب کردیم، انقلابمون تا به اینجا رسوندیم و این هم تا نابودی استکبار که دشمن ماست ادامه خواهد داشت. ما خودمون رو باید دائما درگیر این جنگ ببینیم، گرچه به دلیل اینکه این جنگ در یک فضای نرم و با ساز و کار نرم صورت میگیره، ممکنه خیلی از غفلت‌ها رو ایجاد کنه و ما رو غافل کنه از اینکه در یک جریان جنگیم. و توقعات و انتظاراتمون و احیانا تحلیل هامون تحلیل های زمان رفاه و آرامش و بیرون از درگیری باشه، در حالی که خیر واقعش اینه که اینگونه نیست. همونطور که در جنگ نظامی ما ممکنه یک روز یک سنگر رو از دست بدیم، یک خاکریز رو از دست بدیم، اما با تجدید قوا و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، تلاش بیشتر، یک روز دیگر سنگرهای دیگری اون سنگر رو پس بگیریم و سنگرها و خاکریزهای دیگری از دشمن رو به نفع خودمون مصادره کنیم و به دارایی‌ها و افزونی‌های خودمون بیفزاییم. در مجموع انقلاب در یک چنین فضا و چنین بستری بحث کرده و حرکت کرده و جلو رفته. پس این هم نکته دوم که باید بهش توجه داشته باشیم. به همین دلیل هست که مقام معظم رهبری در این دیدار اخیر هم وقتی که بیانیه گام دوم رو حضرتشون تفسیر می‌فرمودند و تبیین فرمودند، فرمودند بله ما 4 مسئله اصلی رو گفتیم. یک بحث اصل عظمت انقلاب هست که انقلاب چه کرده و توجه به اون عظمت و اون بزرگی انقلاب و کاری که صورت گرفته داشته باشیم. عظمت اقداماتی که شده که این عظمت در این تحلیل و در این نگاه هست که خودش رو نشون میده. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم که در 40 سال پیش آمریکا به عنوان سردمدار استکبار جهانی کجا بوده، چه موقعیتی داشته، چه اعتباری در جهان داشته، چه وضعی داشته و چه کار میکرده، چه دارایی هایی به تعبیری داشته و ما در کجا بودیم و چه وضعیتی داشتیم، و بعد الان میایم بعد از 40 سال بررسی میکنیم که مجموعه فرصت ها و تهدید های ما، مجموعه قوت ها و ضعف های ما در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بعد از 40 سال کجاست، و مجموعه این شرایط دشمن ما و رقیب ما که آمریکاست کجاست. اینجاست که میتونیم به این نتیجه برسیم که الحمدلله ما توانسته ایم و خوب هم توانسته ایم و به شدت معتقدیم که می توانیم و امیدواری قطعی است و میتونیم به این نتیجه برسیم که انشاءالله به حاکمیت جریان اسلامی و الهی بر جهان خواهیم رسید و دست پیدا خواهیم کرد. پس معیار ما باید این نوع معیار باشه. شاخص ما در بحث به تعبیر این بیانیه گام دوم و ارزیابی انقلاب اسلامی این نوع شاخص ها باشد. ما بحثمون در بیانیه گام دوم بررسی یک مورد خاص و کوچک و محدود قاعدتا نیست. گستره این بررسی یک گستره جامعه همه مسائل هست و همینطور شاخص هامون هم در این حد هست. این نکته دومی بود که باید در این رابطه عرض می‌کردم. پس حالا اگر بخوایم از همین زاویه بحث عدالت و مبارزه فساد رو هم ببینیم، طبعاً با چنین نگاهی و با چنین رویکردی است که مسئله فساد و عدالت هم باید ارزیابی بشه و طبعاً حضرت آقا هم به همین شکل مسئله رو طرح فرمودن. بهترین شکل بیان هم همون چیزی است که خود ایشون در بیانیه تصریح فرمودن و لذا من بنام نیست خارج از اون چیزی رو عرض کنم، بلکه حالا اگر در بیشتر فهمیدن خودم نکته‌ای به ذهنم برسه در همون مطالب و در همون چارچوب نکاتی رو عرض می‌کنم. خب رهبری می‌فرمان عدالت و مبارزه با فساد این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی توده چرکین کشورها و نظام‌ها و اگر در بدنه حکومت ها عارض شود زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنهاست و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم و ممنوعی تر از مقبولیت اجتماعی است بسیار جدیتر و بنیانی تر از دیگر نظام هاست. ببینید اینی که ما مسئله مبارزه با فساد و عدالت برامون خیلی جدیتر از همه جای عالم هست، رمزش در این نکته نهفته است. من این رو یک توضیح عرض کنم. در همه جا به دنبال این هستن که جامعه بپذیرد که این مسئله عادلانه است و این مسئله مثلا از فساد بری است. حالا قوانین و مقرراتی دارن که معیار صحتش رو طبعا مقبولیت اجتماعی نهایتا میگذارن. یعنی وقتی که یک نظامی بتونه مشروعیت رو به مقبولیت اجتماعی تعبیر و تفسیر کنه و اون جامعه پذیرن، در همین حد که مردم بپذیرن کفایت میکنه. به تعبیری اگر مردم یک جامعه ای قانع شدن که اون چه اتفاق میافتد درست است، عادلانه است، صحیح است، فاسد نیست، این در جاهای دیگه کفایت میکنه. اما در جامعه ما چون این چیزی نیست، چون ما مشروعیت رو صرفاً مقبولیت تعریف نمی کنیم. قدم اول مشروعیت به معنای امکان شدن و به تعبیری فراهم شدن زمینه تحقق قانون مشروعیت مقبولیته. نه، ما از جانب خداوند متعال و بر اساس تولی به ولایت الهی موظفیم که عدالت رو مستقر در جامعه کنیم. ما موظفیم از محرومین دفاع کنیم. ما موظفیم جلوی فساد رو بگیریم. و فساد صرفاً اون چیزی نیست که به منافع اشخاص ضربه نزند یا متناسب با فهم و منافع اونها باشد، بلکه از نظر ما معیار فساد و صلاح، حقانیت و عدم حقانیت، عدالت و تبعیض، دستورات و احکام و فرامین الهی است. اون ملاک ماست، ما باید بر اساس اون عمل کنیم. و لذا برای ما بیش از مقبولیت اجتماعی بحث حقانیت و صحت امورمون و رضایت ولی الله العظم و انجام دستورات الهی ملاک کار هست. و لذا این که آقا می فرمان که برای ما این مسئله نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم هست، یعنی ما به دنبال اقامه قسطیم، وظیفه‌مون ادامه قسطه و اقامه قسط بر اون فهم و درک از معارف و دستوراتی است که از اسلام به دست ما آمده و اونگونه که خدا و پیامبر گفتن باید عمل کنیم. این نکته مهمی است که تو این قسمت باید بهش توجه داشته باشیم. لذا به فرض که در جامعه‌های دیگه ممکنه، فرض کنید مردم قانع بشن به یک حدی از کار، اما ما نمیتونیم قانع بشیم. ما اگر مسیر درست رو نرفته باشیم و دستورات الهی و فرامین دینی ما یک امری رو تأیید نکنه، ما نمیتونیم بگیم اون کار صحیح هست، حتی اگر مردممون راضی باشن. گرچه مردم ما هم مردم متدینی هستند و معیار و شاخصشون در ارزیابی‌ها همون شاخص‌های دینی است. ولذا ما به تعبیری در این بحث نیازمند کاری قویتر و قابل دفاعتر هستیم. این یک بحث هست در بحث مبارزه با عدالت. و بعد آقا در ادامه خودشون می‌فرمان وسوسه مال و مقام و ریاست حتی در علوی ترین حکومت تاریخ، یعنی حکومت خود امیرالمومنین علیه السلام، کسانی را لغزاند. پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی ساده زیستی می دادند هرگز بعید نبوده و نیست. بله، اینم نکته روشنیست دیگه. ما افتخارمون این هست که مسئولانی داشته باشیم که به ساده زیستی خودشون افتخار کنند و اساساً تلاش کنند که مثل افراد ساده جامعه زندگی کنند. علتش هم اینه که الگوشون باید امیرالمؤمنین باشه. گرچه به تعبیر خود ایشون فرمودن نمیتونید مثل من عمل کنید، اما عینونی به ورعن و اجتهاد و عفت کمکم کنید تو این عرصه، میتونید به سمت من بیاید. ولی به هر حال این اتفاقها افتاده در جمهوری. در جمهوری اسلامی هم ما با این وضع روبرو شدیم دیگه. به هر حال کم کم در یک اقشاری گرفتار اشرافیگری شدیم. اما این اتفاقی نیست که فقط منحصر به ما باشه. در همه نظام ها یه گرایشات اینگونه ای ممکنه، این که افراد به چرب و شیرین زندگی به هر حال گرفتار بشند و احیانا دور بشند، در حکومت امیرالمؤمنین هم که به هر حال حکومت شاخص ماست وجود داشته، در زمان امیرالمؤمنین هم اتفاق افتاده، ممکن در زمان ما هم ممکنه اتفاق بیفته. اما این به این معنا نیست که ما به این تن بدیم و بپذیریم و قبول کنیم. ولذا آقا می فرمان هرگز بعید نبودن نیست و این ایجاب می کند، لذا می فرمان ایجاب می کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سگان حضور دائم داشته باشه و معنای واقعی با فساد مبارزه کنه، به ویژه در درون دستگاه های حکومتی. یه نکته ای که خیلی اینجا مهمه اینه که تأثیر فساد در اقشار عادی با تأثیر فساد در مسئولان اصلا قابل مقایسه نیست. ما ممکنه در اقشار عمومی جامعهمون راحت تر تحمل کنیم که بیعدالتی و فساد رخ بده، ولی در میان مسئولانمون که نقش الگویی و تأثیرگذاری بر دیگران دارند اصلا این مسئله قابل قبول نیست و نباید بپذیریم. و باید توجه داشته باشیم که فساد و بیعدالتی هم از یه حد خیلی کوچولو آغاز میشه. اینجوری نیست که همه اونهایی که گرفتار حالا اختلاس ها و مشکلات و فساد ها و حالا فساد از هر شکلی شدن، اینها از یک بارگی مثلا صبح از خواب بیدار شدن اینطوری بودن. نه، من گاهی شوخی میکنم، عرض میکنم به بعضی از دوستانم که بیعدالتی و احیانا فساد گاهی از توزیع مثلا میوه تو خونه بین بچه ها آغاز میشه. اگر فردی زمانی که بنا هست در داخل خانوادش مثلا عرض میکنم یه میوه ای رو توزیع کنه، آمد اونی که بهتر هست و بزرگتر هست رو برای خودش برداشت و منافع شخصیش رو بین منافع دیگرون ترجیح داد، باید بدونه خدای نکرده بعدن اگر بیت المال هم به دستش افتاد یه چنین غلطی رو تکرار خواهد کرد. از اون یه تقسیم کوچولوی بین قند و چای و نمیدونم میوه و اینا ممکنه آغاز بشه و کم کم این برای آدم توجیه پیدا کنه و عادی بشه. بعد در احیانا توزیع و تقسیم بیت المال مسلمین و به تعبیری مسائلی که در کلانترین شکل هست منافع شخصیش جلو میاد و خیلی از گرفتاری ها رو براش درست میکنه. اینم یه نکته است که در بحث مبارزه با فساد باید بهش توجه کنیم و ازش غفلت نکنیم. یه نکته دیگری که در اینجا باید عرض کنم اینه که هیچ کس نباید خودش رو در نظام اسلامی مسئول از فساد و بیعدالتی بدانه و ما باید به عنوان به خصوص مسئولین نظام باید دائما خودشون در معرض این تهدید ببینند و بدونن هیچ تضمینی نیست که چون فرد در گذشتش انقلابی بوده و یا و دیدیم دیگه اینا رو در همه نظام ها دیدیم، نظام خودمون هم دیدیم دیگه. لذا باید توجه داشته باشیم که در بحث ارزیابی هایی که می کنیم توقعمون این نباشه که نباید این اتفاقات می افتاده یا باید این نباید این اتفاقات بیفته. ما از این زاویه وقت جمهوری اسلامی هم همین بوده، یعنی شما از این زاویه وقتی نگاه می کنیم می بینیم که مثلا عرض می کنم آیا واقعا، یعنی وقتی با این سوال روبرو میشیم که آیا واقعا جمهوری اسلامی در بحث برخورد با فساد و بیعدالتی خوب کار کرده یا بد کار کرده، بنده نمیخوام از همه اون چه اتفاق افتاده دفاع کنم، اما در مجموع وقتی مقایسه میکنم نگاه میکنم میبینم خیلی هم ما ضعیف عمل نکردیم. ما دستگاه قضایی ما در یک مقاطعی به تعبیری عزیزترین اشخاص به ظاهر در جامعه رو به دلیل گرفتاریشون به همین مشکلات برخورد جدی باشون کرده. ما مثلا فرض کنید در زمانی که قوی ترین رئیس جمهورها رو داشتیم تونستیم دختر و پسرش رو بگیریم و مدتها زندانی کنیم. کدوم نظام هست که مثلا فرض کنید که راحت تونسته تعدادی برادر رئیس جمهور، نمیدونم پسر رئیس جمهور، پسر وزیر و اینا رو ما الان یه مرور ساده بکنید، کسانی که همین الان در معرض به تعبیری قضایی، جریانات قضایی هستند یا احیانا اتهام اونها ثابت شده و دارن حالا به هر حال مراحل هر مسائل قضایی رو میگذرونن، رو نگاه کنید میبینید نظام از این جهت ضعیف برخورد نکرده، چه در برخورد با شخصیت ها. و از اون طرف اگر نگاه کنیم واقعا خب اونچه که در بیانیه آقا بهش اشاره فرمودن، یه نکته مهمش همینه که درسته ما نتوانستیم عدالت رو به معنای واقعی کلمه و اونچه که مورد انتظار هست و علاقه من به اون هستیم محقق کنیم، اما آیا وقتی که داریم نوع توزیع امکانات و تحقق عدالت در بحث اقتصاد، فرهنگ، سیاست و به تعبیری بهره‌مندی مناطق مختلفمون و اشخاص مختلفمون از آنچه که باید ازش بهره‌مند شدن رو ملاحظه میکنیم و بررسی میکنیم، چه با نظام ستمشاهی مقایسه کنیم و حتی با نظام‌های موجود، ما در خیلی جاها موفق بودیم. نباید این توفیقات رو نادیده گرفت. به هر حال در یک شرایطی ما یک بارگی روستایی که حتی فرماندار خودش رو به خودش نمیدیده، یک بارگی متوجه شده، از خواب بلند شده، دیگه رئیس جمهور کشور کنار دستشه. خیلی از جاهایی که هیچ امکانی نداشتند و به حساب نمی آمدند، به هر حال ما تا حد زیادی تونستیم امکانات رفاهیشون رو و امکانات فرهنگیشون رو، امکانات حتی ارتباطی رو براشون فراهم کنیم. خب این در مجموع موفق بودیم، گرچه باید بهتر از این عمل می شد و انشاءالله بهتر از این باید عمل بشه، ولی به هر حال در بحث توجه باید داشته باشیم که در ارزیابی نظام اینجوری نیست که همینطور که عرض کردم در مجموع اون فضایی که در رابطه با بیانیه گام دوم عرض کردم نگاه کنیم، میبینیم در مجموع با همه اون مشکلاتی که بوده موفقیت های چشمگیر داشتیم. و این نکته ایست که رهبری بهش اشاره میفرمان. وقتی میفرمان بر در چهار گام میگم، یکی میفرمان عظمت کارهایی که انجام شده است، بعد از عظمت اصل انقلاب عظمت کارهایی که انجام شده، و نکته سوم به طور طبیعی چشم‌اندازی است که در پیش رومون داریم که سعی شده در بیانیه ایشون تبیین کنند. به هر حال ما با توجه به این هست که امیدواریم بتوانیم انشاءالله حتی این حد از فساد و این حد از بی‌عدالتی که در جامعهمون هست و برامون هم قابل قبول نیست و ازش ناچیزیم، انشاءالله اینها رو از بین ببریم و در آینده شاهدش نباشیم. البته خب مهمترین، حالا این نکته هم عرض کنم که مهمترین سرمایه‌مون در این مسیر بنا به آنچه که در بیان ترسیم شده، جوانان متعهدی است که باید روی اونها تکیه کنیم. حالا من برگردم به فرمایشات رهبری و نکات دیگری که ایشون فرمودند. البته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فساد پرور بود، بسی کمتر است. همون نکته بود که عرض کردم. و به حمدالله مأموران این نظام غالبا سلامت خود را نگاه داشتند. ولی حتی آنچه هست غیر قابل قبول است. بله، ما واقعش اینه که هرچه به سمت سالهای اخیر آمدیم، به هر حال مبتلای به مسئولانی شدیم که اینها شرایط کافی و صلاحیت‌های کافی از این جهت نداشتند. اما این معناش این نیست که قشر وسیع و گسترده‌ای از مسئولان دلسوزی که همه حیثیتشون به حیثیت نظام گره خورده و همه این منافعشون رو در پای نظام دارن هزینه میکنن، نباید از اونا غفلت کنیم. این چیزیست که گاهی دشمن میخواد غیر از این جلوه بده و ما بگه که همه نظام رو فساد گرفته. نه، بشینیم حساب کنیم و ببینیم همه چیز رو. به حمدالله ماموران این نظام غالب غالبا سلامت خود را نگاه داشتند، ولی حتی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطان حرص بر حذر باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند در این باره کمک بخواهند و دستگاه های نظارتی هم با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این نکاتی است که آقا تو این قسمت خب طبعا فرمودن و باید بهش توجه کنیم. در فراز دیگری می فرمان عدالت در صدر هدفهای اولیه همه بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است. این کلمه مقدس در همه زمانها و سرزمین هاست و به صورت کامل جز در حکومت حضرت ولیعصر مؤثر نخواهد شد، ولی به صورت نسبی همه جا و همه وقت ممکن و فریضه‌ای بر عهده همه به ویژه حاکمان و قدرتمندان است. همطور که عرض کردم میفرمان آقا فرمودن جمهوری اسلامی در این راه گام‌های بلندی برداشته که قبلا به اون اشاره کردیم، البته در توضیح تشریحات با کارهای بیشتری صورت گیرد. پس ببینید نکته مهم میخوام بگم این هست که ما تبعت توجه این مسئولیت اصلی است که به عهده مسئولین ماست و واقعش اینه که نباید اونها از این دغدغه خودشون رو خالی کنند و نباید. به همین دلیل هست که وقتی آدم ببینه که احیانا در بخشی از مجموعه دستندرکاران حکومت اخلاق اشرافیگری و متاسفانه رفتار اشرافیگری جریان پیدا میکنه، دیگه خیلی نمیتونه امیدوار باشه که اینها بتوانند حاکمان خوبی در اداره در ترویج عدالت در جامعه باشند. نه، واقعش اینه که نمیشود کسی که خودش مزه فقر رو نچشیده، کسی که خودش مزه محرومیت رو نچشیده، نمیشه ازش توقع داشت که مدافع خوبی برای محرومان و برای به هر حال دفاع از این قشر باشه. مهمترین نکته دیگری که حالا تو این قسمت عرض کنم و بحث رو دیگه ادامه ندم و فعلا ببندم اینه که واقعش اینه که مسئله محرومیت و نداشتن خیلی کمتر انسان رو اذیت میکنه و جامعه ای رو می آزاره تا مسئله تبعیض. اونی که جامعه ای رو متلاشی میکنه و دوام نمیتونه بیاره اون جامعه باهاش، مسئله تبعیضه، مسئله بیعدالتیه. اینی که انسان ببینه کسانی از پرخوری مریض میشوند و کسانی از ناداری، این هست که تحملش. به هر حال جامعه اسلامی جامعه ای نیست که بتونه این مسائل رو تحمل کنه. عرض کردم که انشاءالله ما در گذشته تلاش شده که این فاصله بسیار کم بشه، گرچه ما در این مثلا سالهای اخیر و به خصوص در این زمانهایی که به ما نزدیکتره متاسفانه یک مظاهری از این بیعدالتی و تفاوت و تبعیض رو به طور جدی داریم میبینیم که انشاءالله با کمک همه بزرگواران و تلاشی که خواهد شد و اونچه که در بیانیه گام دوم دیده شده، جوانان متأهلی که انشاءالله به صحنه بیایند و کار کنند، امیدواریم که بتونیم با این مسائل مبارزه کنیم. فعلا من بحث رو به همین جا ختم می کنم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده بتونیم در فهم بیانیه گام دوم و عمل کردن در مسیر آنچه که مورد نظر آقا و رهبری بوده موفق باشیم. خدا به ما توفیق بده و افتخار خدمتگزاری در این مسیر رو به ما عنایت بفرماد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.